ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
مؤمنان خداجو، قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. دوستان، روایت شده که روزی حضرت علی علیه السلام از گروهی از مردم پرسیدند به نظر شما امید بخش ترین آیه قرآن کریم کدام هست؟ یکی از یاران گفت آیه است که خداوند در آن می فرماید ای بندگان من که برخیشتن اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. امام علی علیه السلام فرمودند خوب است، اما آنچه می‌خواهم نیست. افراد دیگر به آیات دیگری از قرآن اشاره کردند که در جای خود زیبا و اطمینان بخش بود، اما آیه مورد نظر امام علی علیه السلام نبود. سرانجام مردم از امام علی علیه السلام خواستند که خود ایشان آن آیه را تلاوت نمایند. آن حضرت فرمودند از حبیبم رسول خدا شنیدم که امید بخش ترین آیه قرآن کریم همین آیه است که می فرماید در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپا دار، چرا که نیکی ها بدی ها را از بین می برند. این ذکری است برای آنها که اهل تذکر هستند.
و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
دوستان و همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. تا حضور دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب: امریکا در مورد غنیسازی ایران هیچ غلطی نمیتواند بکند. وزیر خارجه ایران: نامه پیشنهادی امریکا به ابهامات زیادی دارد. و هشدار معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران به اعضای شورای حکام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. تسلیت عرض میکنم سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به مطالبه امریکا از ایران برای دست برداشتن از صنعت هسته‌ای تاکید کردند: پاسخ ما به یاوگویی های دولت پرسر و صدا و بی تدبیر امریکا این است که نمیتوانند و در این مورد هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در مراسم سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در منقد مطهر آن امام بزرگوار، با بیان این که ایران با برکت هوش جوانان و تلاش دانشمندان خود با چرخه کامل سوخت هسته‌ای دست یافته است، افزودند: سردمداران بی‌ادب و گستاخ آمریکا از ما مطالبه می‌کنند که ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشد و در رادیو دارو، در انرژی و ده ها رشته مهم دیگر با ما احتیاج داشته باشد و این خواسته خود را با زبانهای گوناگون تکرار می کنند. ایشان تصریح کردند: در باب هسته‌ای به طرفهای آمریکایی و دیگران می گوییم که شما چه کاره اید و به شما چه ربطی دارد که ملت ایران غنیسازی و صنعت هسته‌ای دارد؟ شما امکانات اتمی دارید و شدیدترین امکانات ویرانگرانه دنیا در اختیار شماست. شما چه کاره اید و از چه موضوع حقوقی با ملت ایران سخن می گویید؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی غنیسازی را کلید صنعت هسته‌ای دانستند و با اشاره به تمرکز دشمن بر موضوع غنیسازی تصریح کردند: صنعت هسته‌ای بدون داشتن توانایی غنیسازی بیفایده است، زیرا برای سوخت نیروگاه ها باید دست خود را پیش دیگران دراز کنیم و آنها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکن است ده ها شرط بگذارند و ما این را در دهه 80 برای دریافت سوخت 20% از آمریکا امتحان کرده ایم. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به توان جمهوری اسلامی در خونسازی توطئه های دشمنان انقلاب تصریح کردند: ملت ایران و همه کسانی که به مسائل ایران علاقه دارند بدانند که از این پس هم تا بتوانیم بر قدرت همه جانبه ملی خود خواهیم افزود. رهبر انقلاب با برشمردن سیاهی طولانی ترین اسخایی میکنم رهبر انقلاب با برشمردن سیاهی طولانی توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی علیه ملت ایران، این حجم از دشمنی را در میان انقلاب های جهان بی سابقه خواندن و افزودند: نظام اسلامی در همه این سالها در مقابل همه این توطئه ها و دشمنی ها طاقت آورد و این توطئه ها را خونسا کرد و شاید اگر بشمریم بیش از 1000 توطئه به وسیله جمهوری اسلامی خونسا یا پاسخ داده شد. ایشان گفتند: امروز نظم بین المللی چند قطبی جهان، افول قدرت های بزرگ، تنزل شدید جایگاه و نفوذ آمریکا در دنیا، نفرت عمومی از صهیونیسم و صراحت بسیاری از ملت ها و جوانهایشان در نفی ارزش های غربی متأثر از انقلاب امام خمینی است. حضرت آیت الله خامنه ای مظهر عقلانیت امام را درکن اساسی ولایت فقیه و استقلال ملی دانستند و اصول ما می توانیم مقاومت در مقابل اراده قدرت های بزرگ، ارتقای قدرت دفاعی، تبیین و استقامت بر صراط مستقیم را از شاخصهای استقلال ملی در بیانات امام برشمردند. ایشان اضافه کردند: برخی امروز عقلانیت را سرخم کردن مقابل آمریکا و تسلیم در برابر قدرت زورگو می دانند، اما این عقلانیت نیست، بلکه عقلانیت امام بود که توانست این ملت را پیش ببرد، مقتدر سازد و در دنیا آبرومند و موجه کند و آینده روشنی را پیش پای ملت ایران بگذارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنان خود به جنایات حیرت انگیز رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کردند و فرمودند آمریکا در این جنایات شریک و دستش آلوده است و به همین دلیل ما اصرار می‌کنیم که آمریکا باید از این منطقه خارج شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به کشتار مردم بی‌دفاع غزه در مراکز توزیع غذا گفتند در این مراکز با یک مسلسل 10 برابر تعدادی را که با بم از بین می بردند نابود می کنند. کشتن مردم برایشان گران تمام می شد، ارزانش کردند و به جای بم مردم را با مرمی می کشند. چقدر انسان ممکن است پست و حقیر و شریر باشد؟ ایشان سپس خطاب به دولت‌های اسلامی به صراحت گفتند دولت‌های اسلامی امروز در مسئله فلسطین خیلی تکلیف دارند. امروز جای مجامله، ملاحظه کاری و بی‌طرفی و روز سکوت نیست و اگر دولتی در میان دولت‌های اسلامی به هر شکلی و بهانه‌ای از رژیم صهیونیستی حمایت کند، یقین بداند ننگ ابدی بر پیشانیش خواهد ماند. رهبر معظم انقلاب با بیان این که ملت‌ها این خیانت را فراموش نخواهند کرد تصریح کردند دولت‌ها بدانند با تکیه بر رژیم صهیونیستی برای هیچ دولتی امنیت به وجود نمی آید، زیرا این رژیم به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و این انشاءالله دیری نخواهد پایید. ادامه خبرها. طالبان مولوی گلحسن را به عنوان نخستین سفیر حکومت خود در فدراسیون روسیه منصوب کردند. سفارت افغانستان در مسکو اعلام کرد که روسیه اعتبارنامه گلحسن را به عنوان سفیر افغانستان تایید کرده است. بنابر اعلام این سفارتخانه، فرد تازه منصوب شده طالبان به زودی وارد مسکو خواهد شد. به تازگی دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان یادداشت رسمی پذیرش سفیر حکومت طالبان در مسکو را به وی تسلیم کرد. حدود 2 ماه قبل نیز زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در دیدار با وزیران داخله و امور خارجه حکومت سرپرست با آنها اطلاع داد که سطح نمایندگی افغانستان در مسکو به سفیر ارتقا یافته است. این رویداد در شرایطی به وقوع می پیوندد که پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال 2021 افغانستان در سطح کاردار در روسیه نمایندگی دیپلماتیک داشت. روسیه از همان ابتدای روی کار آمدن طالبان سیاست تعامل با این گروه را در پیش گرفت و در همین پیوند چندی پیش نام گروه طالبان از فهرست گروه های ممنوعه در آن کشور حذف شد. عبدالعزیز کاملوف معاون سرمنشی شورای امنیت ملی ازبکستان گفت که این کشور در زمان مناسب حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالعزیز کاملوف معاون سرمنشی شورای امنیت ازبکستان اعلام کرده که در صورت فراهم شدن شرایط این کشور با هماهنگی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. و در مصاحبه ای تاکید کرده که تعامل با حکومت طالبان نباید صرفاً بر اساس رسمیت شناسی باشد، بلکه باید بر پایه گفتگو و همکاری سازنده شکل گیرد. آقای کامولوف افزوده ازبکستان سیاست منسجم، عملگرایانه و اصولی در برخورد با مقامهای فعلی افغانستان را دنبال می کند و این مردم افغانستان را مردم قهرمان و صبور خوانده و گفته آنان از مداخلات امپراتوری بریتانیا، اتحادیه شوروی و ناتو جان سالم به در بردند و به جای فشار نیاز به حمایت دارند. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
اما در صورتی که شرایط مطابق با نورهای بین‌المللی، مطابق با ارزش‌های بین‌المللی که قبول شده جهانی که در سازمان ملل متحد موجود است، در افغانستان ساختار حکومت تغییر بکند و حکومت مورد دلخواه مردم افغانستان به اساس نورهای بین‌المللی ایجاد گردد، طبیعی است که حکومت آینده افغانستان و جامعه سازمان ملل متحد کشور منطقه و جمهوری ازبکستان و سایر کشورها به رسمیت خود شناخته شد.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله ظلمه افغانیار میگویند حمایت ازبکستان از حکومت طالبان در عرصه های مختلف می تواند در تقویت رابط حکومت طالبان با کشورهای جهان مؤثر و کمک کننده باشد.
ازبکستان از جمله کشورهایی هست که در 4 سال گذشته روابط اقتصادی سیاسی خوبی را با حکومت سرپرست افغانستان داشته. ما امیدوار هستیم کشورهای منطقه و فرامنطقوی هم بر همین محور با افغانستان برنامه داشته باشند، چرا که افغانستان حکومت داری اقتصاد محور عدم مداخله در کشورها و امنیت در جهان پیام داشته.
پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان به قدرت، ازبکستان از جمله کشورهایی بوده که روابط نزدیک با حکومت طالبان برقرار کرده و به کابل سفیر فرستاده است. برخی از پروژه‌های بزرگ اقتصادی و تجاری نیز در زمان حاکمیت طالبان با ازبکستان به اجرا درآمده و انتظار می‌رود که کار عملی پروژه افغان ترانس هم آغاز شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران از دریافت پیشنهاد آمریکا خبر داد و تصریح کرد این مکتوب دارای ابهامات و سوالات بسیار زیادی است و بسیاری از مسائل در این پیشنهاد با روشنی مشخص نشده است. سید عباس رخچی در مراسم امضای ترجمه عربی کتاب قدرت مذاکره در بیروت افزود پاسخ مناسب و مقتضی را در روزهای آینده و بر اساس موازی اصولی خود و منافع ملت ایران ارائه خواهیم کرد. و تأکید کرد ادامه غنی‌سازی در خاک ایران خط قرمز ماست و این موضوع یک واقعیت مسلم است که به نظر می رسد اکنون دیگر همه کشورها آن را پذیرفتند. غنی‌سازی امروز به مسئله غرور ملی و مایه افتخار ایرانیان تبدیل شده است و ما برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران از کسی اجازه نمی گیریم. وزیر خارجه ایران غنی‌سازی را دستاورد علمی دانشمندان ایرانی دانست و اظهار کرد مردم ایران برای دستیابی به این افتخار ملی فداکاری های فراوانی کرده و بیش از 20 سال تحریم های سنگین آمریکا را به خاطر این دستاورد دانشمندان خود تحمل کردند. اصلاح می کنم، وزیر خارجه ایران غنی‌سازی را دستاورد علمی دانشمندان ایرانی دانست و اظهار کرد مردم ایران برای دستیابی به این افتخار ملی فداکاری های فراوانی کرده و بیش از 20 سال تحریم های سنگین آمریکا را به خاطر این دستاورد دانشمندان خود تحمل کردند. تعدادی از دانشمندان هسته ما به دست عوامل خارجی ترور شدند و به شهادت رسیدند. عراقچی تصریح کرد بیش از 1 میلیون ایرانی به داروهای نیاز دارند که در راکتور تحقیقاتی تهران تولید می شود. بنابراین ادامه غنی‌سازی در ایران یک ضرورت است و این مسیر ادامه خواهد یافت و ما آمادگی داریم در مسیر اعتمادسازی اقداماتی انجام دهیم که اطمینان حاصل شود این غنی‌سازی به سمت تولید سلاح هسته‌ای نخواهد رفت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با حضور در مزار دبیرکل شهید حزب الله لبنان بر حتمی بودن شکست رژیم صهیونیستی تأکید کرد. سید عباس رخچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران در جریان سفر خود به لبنان دیروز با حضور در مزار شهید سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله لبنان به وی ادای احترام کرد. وزیر امور خارجه ایران با حضور در کنار مزار شهید سید حسن نصرالله اظهار کرد شکست رژیم صهیونیستی یک امر قطعی و گریز ناپذیر است و خون پاک شهید نصرالله ضامن این پیروزی خواهد بود. عراقچی با تمجید از جایگاه و نقش آفرینی تاریخی این فرمانده شهید تأکید کرد شهید سید حسن نصرالله قهرمانی بزرگ در نبرد با رژیم اشغالگر بود. او عمر خود را به طور کامل وقف مبارزه با رژیم صهیونیستی کرد و در این مسیر پیروزی‌های بزرگی را برای لبنان رقم زد. عراقچی در جریان این سفر با وزیر خارجه، صدر اعظم و رئیس جمهور لبنان دیدار و گفتگو کرد. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران هشدار داد هر گونه اقدام سیاست زده برخی دولت‌ها در شورای حکام آژانس می‌تواند تداوم کامل مسیر همکاری ایران و آژانس را با مشکلات جدی روبرو کند. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در حساب ایکس خود نوشت روز سه‌شنبه 13 جوزای 1404 در نشست‌های جداگانه ابتدا با سفیران 17 دولت عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سپس با سفیران روسیه و چین و متعاقباً با سفیران جرمنی، بریتانیا و فرانسه موازی جمهوری اسلامی ایران را در خصوص گزارش مدیر کل آژانس و نشست آتی شورای حکام آژانس تبیین نموده و به سوالات مطروح از سوی آنان پاسخ دادم. غریب آبادی افزود در این نشست‌ها تأکید کردم ایران عضو پایبند معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. موافقت نامه جامعه پادمان را اجرا می‌کند و همکاری گسترده‌ای با آژانس در راستای اجرای تعهدات خود زیل این موافقت نامه دارد. معاون وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد هر گونه اقدام سیاست زده برخی دولت‌ها در شورای حکام درباره دو موضوع ادعایی اثبات نشده مربوط به بیش از دو دهه پیش میتواند علی‌رغم سیاست اصولی ایران تداوم کامل مسیر همکاری ایران و آژانس در خصوص فعالیت‌های فعلی ایران را با مشکلات جدی روبرو کند. ایران تاکنون به دنبال ترور دانشمندان هسته‌ای، خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و تهدید به حمله به آنها و توقف اجرای تعهدات طرف‌های مقابل تحت برجام در دسترسی‌های آژانس و اجرای تعهدات پادمانی خود تغییری نداد، اما این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد. غریب آبادی در پایان نوشت امیدواریم اعضای شورای حکام با اتخاذ رویکردی سازنده با هر اقدام سیاسی که میتواند حفظ و گسترش همکاری های ایران و آژانس را با اختلال مواجه کند مخالفت کنند. رهبر معظم انقلاب: آمریکا در مورد غنی‌سازی ایران هیچ غلطی نمیتواند بکند. وزیر خارجه ایران: نامه پیشنهادهای آمریکا ابهامات زیادی دارد. و هشدار معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران به اعضای شورای حکام. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این بخش خبری با بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
نشست امام خمینی و امت واحده همزمان با 36 سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با حضور شماری از اندیشمندان و فعالان اجتماعی و فرهنگی ایران و افغانستان در مشهد برگزار شد. همکارم بصیر احمد حسین زاده گزارش می‌دهد.
نشست علمی امام خمینی رحمت الله علیه و امت واحده در مشهد برگزار شد به مناسبت 36 سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. نشست علمی با عنوان امام خمینی و امت واحده با حضور جمعی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی ایران و افغانستان از سوی بنیاد فرهنگی افغانستانی‌های مقیم ایران و با همکاری پژوهشگری بین‌المللی امام رضا علیه السلام در مشهد برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالقادر کمالی مدیر گروه مطالعات تمدن نوین اسلامی پژوهشگری بین المللی امام رضا علیه السلام ضمن تبیین شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه گفت امام نگاه جهانی داشت و به عنوان بزرگترین شخصیت قرن تأثیر عمیقی بر جهان اسلام گذاشت و به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار فقط در افغانستان 50 نماینده در شهرهای مختلف داشت.
بحث تاریخ تشیع، یک سازمانی داریم تحت عنوان سازمان وکالت. سازمان وکالت از دوران امام صادق علیه السلام شروع میشه، ابتدایش و در دوران امام زمان علیه السلام و در عصر غیبت صغرا دیگه به اوجش میرسه. این وکلای ائمه در سراسر جهان اسلام در شرق و غرب خلافت اسلامی پراکنده هستند. خب این سازمان وکالت ادامه پیدا میکنه تا در دوران فقها هم به اصطلاح امتداد داره سازمان وکالت. بزرگترین سازمان وکالت مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه داشته در بین این مراجع اخیر، یعنی وکلای حضرت امام در سراسر دنیا خصوصا در افغانستان واقعا قابل توجه بوده. من یک شمارشی که در صحیفه امام آمده، نزدیک 50 نفر وکیل امام داشته در افغانستان. بعد توسعه جغرافیایی وکلای امام که در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف خدمت شما شد، بامیان، غزنی، حتی نیمروز، هلمند، در ولسوالی های مثل لعل و سرجنگل، مالستان، جاغوری، جغتو، قره‌باغ و ولایت های سریپول، جوزجان وکلای امام پراکنده بوده. یعنی یک سازمانی کاملا، یعنی یک شبکه کاملا تأثیرگذار بودند.
این عالم افغانستانی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت که امام رحمت الله علیه در قبل از انقلاب هیئتی را به ریاست شهید محمد منتظری به افغانستان فرستادند که این در آن زمان اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای داشت. مولوی محمد یعقوب سامانی نورزایی از علمای افغانستان در مشهد از دیگر سخنرانان این مراسم بود که به تبیین جایگاه امام خمینی رحمت الله علیه در میان امت اسلامی پرداخت و گفت نگاه ایشان به مسلمانان و جهان اسلام امت معور بود.
بحثی که وجود داره بحث امت واحده و امام خمینی. صحبت بنده هم از دو بخش تشکیل میشه، یکی امت واحده و بعد امام خمینی رحمت الله علیه. منافع امت واحده یا منافع ملی، یک بحث کلانی هستش که آقا ما به منافع ملی عمل بکنیم یا به منافع امت واحده. عزیزان دل، اگر ما در تعریف حکومت اسلامی اعم از در فقه سیاسی شیعه و در فقه سنی بخوایم بررسی بکنیم، منافع ملی ما در طول منافع امت واحده صحبت میشه و تعریف میشه در حکومت اسلامی، و در زمانی که منافع ملی در عرض منافع امت واحده تعریف شد اونجا کار خطرناک میشه. امروز در کشورهای عربی که شما دارید میبینید آقا پیمان ابراهیم اعظم شما و پیمانهای دیگه‌ای که داره بسته میشه، به خاطر اینه که منافع ملی در عرض منافع امت واحده داره به حساب نقش بازی میکنه. امروز منافع ملی امارات متحده عربی، منافع ملی فلان کشور عربی و منافع امت واحده چون در عرض هم قرار دارن، خب یقینا منافع ملی رو بیشتر قرار میدن.
دکتر لایقیان استاد دانشگاه و فعال فرهنگی از ایران در این مراسم گفت امام خمینی را باید در همه ابعاد معرفی کرد، کسی که هم عارف بود و هم مجاهد و هم فقیه و سیاستمدار، و در نهایت گفت که بزرگترین افتخار من این است که من یک بسیجی هستم.
در هنگام پرداختن به چهره های شاخص، قله های بلند و چکامه های رفیع، این سوال هست که ما وقتی که امام رو داریم روایت میکنیم یک روایت همه جانبه داشته باشیم، یعنی امام عارف، امام فقیه، امام مجاهد، امامی که تونست تمام آن مبانی رو که در حوزه دیندانی همه میدانستند به دینداری در متن زندگی تبدیل بکنه، و امامی که به هیچ کدوم از این قله های فلسفه و عرفان افتخار نکرد ولی به بسیجی بودن خودش افتخار کرد. این یک کد هست و اگر رمز گشایی بشود میتواند بسیاری از قفل‌های بسته انسان زمینگیر شده امروز رو بگشاید.
این فعال فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود گفت نگاه امام فقط به ملت ایران نبود و ایشان نگاه فرامرزی داشتند و به همه امت اسلامی فکر میکردند. در پایان این نشست جلسه پرسش و پاسخ با حضور حاضرین در محفل برگزار شد. حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
در میان شخصیت‌های بزرگ تاریخ معاصر کمتر کسی را می‌توان یافت که به اندازه امام خمینی رحمت الله علیه توانسته باشد تحولی چنین عمیق در سرنوشت یک ملت و حتی فراتر از آن در جریان‌های فکری جهان اسلام ایجاد کند. زندگی این مرد بزرگ از همان ابتدا با رمز و رازهای همراه بود که گویی سرنوشت او را برای نقشی تاریخی آماده می کرد. امروز پس از گذشت بیش از 3 دهه از رحلت امام خمینی، اندیشه ها و آرمانهای او همچنان زنده است. نه تنها در ایران که در سراسر جهان اسلام، از لبنان و فلسطین تا یمن و عراق، نام او نماد مقاومت در برابر ظلم و استکبار شده است. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
بنده خدمت شما متقابل نهر سلام ارادت دارم از طریق شما برای شنوندهای خوب شما. ما هم این مصیبت ما را برای همه مسلمانان عالم مخصوصاً برای دوستان برادران ایرانی و مردم ایران تسلیت عرض میکنم. خدمت شما شاید پاسخ سوال شما بگویم که امام خمینی از زمان که امام خمینی انقلاب را در ایران انجام داد، امروز که سالها از رحلت ایشان میگذره با افکار و اندیشه هایشان آشنایی پیدا کردیم، روحیه همیشه اخوت و برادری داشته در رابطه با جهان اسلام. یک موضوع که ما دیدیم که در سطح دنیا نظام جمهوری اسلامی ایران را با همه کشورهای اسلامی مرتبط و متفق و متحد ساخت و دست برادری به سوی همه کشورهای مسلمان و اسلامی دراز کرد و بحث مردم غزه و فلسطین عزیز و مظلوم را به شدت دنبال کرد و دفاع کرد و اول قبله مسلمان ها را ما دیدیم که در راستای آزادی قدس به شدت مبارزه را انجام دادند و جهان اسلام را متفق ساختند و یک روز از ماه مبارک رمضان هفته آخرش شما دیدیم به عنوان روز قدس اعلان کردند و از حرکت‌های اخوت‌خواهی و وحدت‌خواهی امام خمینی بود که جهان اسلام را تلاش کردند که یک پارچه و یک دست متحد و متفق باشه که امو سیاست ها را و اونمو خط و مشی امام رحمت الله علیه را سیاست مدارای نظام جمهوری اسلامی ایران مخصوصا رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای دنبال کردند که ما توفیقاتشان در این راستا بیشتر خواهانیم از بارگاه عزت منان. و همچنین امام خمینی که مردی بود، کسی بود که شعار مبارزه بر ضد استکبار جهانی را به شدت آغاز کرد و در راستای مبارزه با استکبار جهانی مخصوصا آمریکای جهانخوار سالهای طولانی علیه اینا به مبارزه برخواستند و خواستند که نفوذ استکبار جهانی را از ایران قطع بکنه که دستای پنهان و آشکارشان را قطع کردند و در همون راستا هم در بر دفاع از مردم فلسطین هم علیه آمریکا و اسرائیل به مبارزه برخواست و علیه جهان استکبار در اقصا نقاط دنیا است. کشورهای مظلوم و مظلوم اسلامی و از نهضت‌های اسلامی به شدت دفاع کردند علیه استکبار جهانی و نیروهای مقاومت را در اقصا نقاط دنیا مورد حمایت قرار دادند و به همون شدت تا به امروز ما دیدیم که ایده ها و دیدگاه های حضرت امام خمینی به شدت ثمر بخش بود و نتیجه داد که همه عالم و دنیا و کشورهای اسلامی شاهد دستاوردهایشان هستیم.
جناب مظفری، دلیل عشق و ارادت مردم افغانستان و تأثیر پذیر اونها از اندیشه های این رهبر دینی و سیاسی از نظر شما چی هست؟
ببینین، مردم افغانستان یک مردم آزاده و الحمدلله آگاه و روشنی هست. اینا دیدن که رهبری جمهوری اسلامی ایران جهانی و دید انسانی و بشری و اسلامی داره و این دیدگاه ها برای مردم ما جالب واقع شد و مهم جلوه کرد و به اصطلاح به عنوان یک ارزش مردم ما و ملت ما به اون دیدگاه ها دیدند و در آوان مهاجرت و مهاجرت مردم افغانستان در ایران برادر خطاب کرد و به شدت مورد حمایت قرار داد. از جهاد مردم افغانستان به شدت دفاع کردند و مردم را پذیرفتند و تشویق کردند، کمک کردند تا ما توانستیم جهانخوار را در رابطه با مبارزات خود ما و در رابطه با انقلاب ملت ما انجام دادند ما را حمایت کرد و ما توانستیم که روس جهانخوار را به شکست مواجه بسازیم و از موضوع جهاد مبارزی خود موفقانه بدر آییم. بنابراین این دیدگاه ها و این اندیشه ها که و همچنین بحث و قوت اسلامی را که در افغانستان مطرح کردن، اونا به شدت روی این موضوع کار کردن بین برادران عزیز اهل سنت و جماعت ما و بین شیعه ها، اینا زمینه های اخوت را ایجاد کردن، برادری را ایجاد کردن و مفکوره اخوت و برادری دادن. بنابراین این دیدگاه ها و مفکوره ها و این نوع دید امام خمینی سبب شد که مردم ما نسبت به افکار و اندیشه های انسانی و اسلامی و انقلابی امام خمینی علاقمند شوند و امام در قلوب همه مردم ما و دفاع از مردم فلسطین و قبله مسلمان ها در افکار و اندیشه در قلب ملت مظلوم ما و در قلب ملت مجاهد و شجاع ما جا پیدا کرد و راه پیدا کرد. بنابراین مردم ما و ملت ما امام خمینی را به عنوان یک رهبر آزاده و یک رهبر فرزانه و یک رهبر که خارج از مرزها و جغرافیای خودش میاندیشیدن قبول کردن و دانستن و تا به امروز هم قبولشون را یک به عنوان یک زایه میبینن.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
ضمن خداحافظی از شما ایزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم. میدونید که امروز 14 جوزا هست، 36 سالگرد ارتحال جانسوز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ضمن این که خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض می کنیم، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه امروز انعکاس به مناسبت 36 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مدت 30 دقیقه. دعوت می کنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
المعروف ونهيت عن المنكر.
جاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقین رحمك الله حيا وميتا.
خب یک بار دیگه خدمت شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. امروز صبح مراسم ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مرقد مطهر امام بزرگوار برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب سخنانی بیان کردند در این مراسم که خب در بخشای خبری به سمع شما خوبان شنونده رسید. محورهایی که مقام معظم رهبری صحبت کردند، یک بخشش در ارتباط با صنعت هسته‌ای، صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. مقام معظم رهبری خطاب به طرف آمریکایی فرمودند که شما امکانات اتمی دارید، شدیدترین امکانات ویرانگرانه دنیا در اختیار شماست، شما چه کاره اید و از چه موضع حقوقی با ملت ایران سخن میگین. در بخش دیگه ای از سخنانشان رهبر معظم انقلاب اسلامی مظهر عقلانیت امام را دو رکن اساسی ولایت فقیه و استقلال ملی دانستند و اصول ما میتوانیم مقاومت در مقابل اراده قدرت‌های بزرگ، ارتقای قدرت دفاعی، تبیین و استقامت بر صراط مستقیم را از شاخص‌های استقلال ملی در بیانات امام برشمردند. مطابق همه صحبت‌هایی که در این سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب داشتند، در ارتباط با غزه هم صحبت کردند و جنایت رژیم صهیونیستی و فرمودند که دولت‌ها بدانند با تکیه بر رژیم صهیونیستی برای هیچ دولت امنیت به وجود نمی‌آید، زیرا این رژیم با حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و این انشالله دیری نخواهد پایید. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، پژوهشگر علوم دینی و سیاسی. جناب احسانی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان رادیو دری در سراسر دنیا و کشور افغانستان. و همچنین تسلیت عرض می‌کنم سال روز سالگرد در حقیقت رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت همه آزادگان و دوستداران اون بزرگوار در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر رضی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مرقد مطهر امام برگزار شد. حضرت آیت الله خمینی رهبر معظم انقلاب بیاناتی داشتن در محورهای مختلف. خب شما حتما این بیانات را شنیدید، ارزیابی شما رو بشنویم آقای احسانی.
بله، عرضم به حضور شما که مقام معظم رهبری خب اشارات بسیار خوبی هم به مسائل داخلی و هم به مسائل بین الملل داشتن و هشدار صریحی به دولت جنایتکار آمریکایی دادن که اینها چه حدی دارن که بالاخره در زمینه صنعت هسته‌ای و مسئله غنی‌سازی بخوان نظر بدن، با اینکه خودشون بالاخره هم هسته‌ای دارن هم امکانات ویرانگر در اختیارشون هست، اینها هیچ جایگاه حقوقی ندارن که بخوان از اون جایگاه حقوقی این حرفا رو بزنن و توقع داشته باشن از طرف مقابل که فرض بکنید که دکترین هسته‌ای خودش رو زیر سوال بذاره. خب این یک نکته بسیار مهم بود در فرمایشات ایشون که خطی مشی رو برای تیم مذاکره کننده هم ایشون کاملا مشخص کردن که هیچ کسی حق نداره برخلاف این خطی مش قدم برداره. خطی مش انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب این هست که در مقابل زیادی خواهی های امریکایی ها و به اصطلاح دیگر کسانی که بالاخره در کنار اونا هستن و در این مسئله دخیل و بی‌نفعن، در مقابل این زیاده خواهی ها بایستن و اگر هم بالاخره مذاکره ای انجام میشه بر سر مسائلی که بالاخره قابل مذاکره هست، عبور از خط قرمز ها نباشه و این مسائل هم که البته آمریکا به اون اهمیت نمیده و تمام هدف این رژیم جنایتکار این هست که بالاخره از نظر هسته‌ای و از نظر سایر مسائل قدرت موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی بالاخره یک مواردی رو اینها ایجاد بکنن، موانعی رو ایجاد بکنن تا بتونن جلوی این مسائل رو بگیرن.
بله.
که خب این اشاره رهبر معظم انقلاب دیگه خطی مش رو تعیین کرد که در سر مسائل مثل غنی‌سازی و سایر خطوط قرمزی که وجود داره هیچ مماشاتی در کار نیست و هیچ کسی حقی نداره در این رابطه و در سایر مسائل اظهار نظر بکنه و ملت ایران نظام جمهوری اسلامی بالاخره با تمام قوا و قدرت خودش باید اون حرکتی رو که در پیش گرفته و اون افقی رو که برای خودش ترسیم کرده این افق رو باید بالاخره فتح بکنه و به اون برسه. این فهم میکنم که اون شاه کلید صحبت های مقام معظم رهبری در باب مسائل هسته‌ای و در سایر مسائل هم اگر سوالاتی باشه در دست بدن.
یک بحث خیلی پر اهمیت که به هر حال امروز مطرح هست بحث عقلانیت هست و تدبیر که خیلی داره مطرح میشه و مقام معظم رهبری با توجه به شخصیت حضرت امام و سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه در ارتباط با این عقلانیت صحبت کردن و به هر حال اینکه عقلانیت سرخم کردن مقابل آمریکا و تسلیم در برابر قدرت‌های زورگو نیست و به هر حال تعریف از عقلانیت ارائه کردن. میخوام یک مقدار توقف بیشتر روی این بحث عقلانیت و تدبیر داشته باشیم که خب شامل همه ملت ها میشه، خصوصا در افغانستان خیلی این مسئله مطرح هست، در گذشته هم مطرح بوده.
بله، ببینید مسئله عقلانیت خب یک مسئله بسیار مهمی است که بعضی ها خب اون رو تعبیر میکنند به این که ما امروز باید در دنیا با سردمداران دنیا به تعبیر خودشون اون کسانی که صاحبان زر و زور تزویر هستن و اینها بسازیم و مطابق میل اونها حرکت بکنیم. هر کجا بری معذرت بخوام اگر این تعبیر رو به کار ببرم، استخوان اونها پرت کردن، اون استخوان رو به غنیمت بگیریم. این رو عقلانیت تعریف میکنن. البته این تعریف خود همون سردمداران و غربی ها و استعمارگرانه که توسط یک عده‌ای که اینها روشن فکر نما هستن، تحصیلگرده امکان داره در غرب باشن یا متأثر از فرهنگ غربی هستن، اینها در کشورهای اسلامی دائما تبلیغ میکنن که آقا عقلانیت یعنی این که ما زیر پرچم یک قدرت شرقی یا غربی باشیم. در حالی که مقام معظم رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و همه خوبان امت اسلامی این رو بالاخره برش تأکید دارن و هر انسان فهمیده‌ای فارغ از اینکه چه دینی داشته باشه، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، این رو متوجه میشه که وقتی که یک دشمنی وجود داره که میخواد تمام سرمایه های مادی و معنوی تو رو به یغما ببره و از هر وسیله استفاده میکنه، از زر خودش استفاده میکنه، از زور خودش استفاده میکنه، از تزویر و نیرنگ و حیله خودش استفاده میکنه، خب در مقابل چنین پدیده شومی و دشمن آشکاری عقلانیت این هست که شما سینه سپر بکنید، محکم بایستی، از مواضع خود دفاع بکنید، حق و حقوق خود و ملت خودت رو بالاخره استیفا بکنید و اجازه ندید که دشمن در اون جایگاه هایی که اصطلاح پایگاه های قدرت ما هست و منبع قدرت ما هست در اونجاها دست اندازی بکنه و این رو به نفع خودش به یغما ببره. این رو بالاخره به عنوان یک رکن مهم عقلانیت تحت عنوان استقلال ملی ایشون مطرح کردن که اصولی مثل ما میتوانیم که بحث بسیار مهمی است که متاسفانه یعنی غربی‌ها یک کاری کرده بودن با تبلیغات که شرقی‌ها و مسلمان‌ها گمان بکنن که آقا پیشکاره هستن، نژاد برتر نژاد غربی است، او میتواند بالاخره پیشرفت رو بالاخره ایجاد بکنه و همه باید تابع او باشیم، در حالی که امام آمدن اصل ما میتوانیم رو در مقابل اصل تسلیم در مقابل غربی‌ها احیا کردن.
بله.
مقاومت در مقابل اراده قدرت‌های بزرگ رو تعلیم دادن و اینکه باید قدرت دفاعی رو هر ملتی، همه ملت‌های مسلمان و ملت‌های آزاده باید در مقابل زورگویان قدرت دفاعی خودشون رو بالا ببرن. ملت افغانستان یکی از این ملت‌هاست. اگر ملت افغانستان قدرت دفاعی رو بالا ببره، مقاومت در مقابل اراده قدرت‌های بزرگ رو در خودش تقویت بکنه، اصل ما میتوانیم رو اگر بتواند رشد بدهد، خب
بله،
کشورش آماج بالاخره لشکرکشی ها نمیشه. این که ما ببینیم در افغانستان یک روز شرق، یک روز غرب، یک روز داعش، یک روز یک فرقه و گروه دیگر، اینها میان این کشور رو تحت تاخت و تاز خودشون قرار میدن ناشی از همین است که ما این اصول عقلانیت رو که در اصطلاح استقلال ملی تبلور پیدا میکنه اینها رو ما نتوانستیم به طور کامل به اصطلاح جذب بکنیم، یاد بگیریم، این رو فرهنگ بکنیم، گفتمان بکنیم و نسلها رو بر اساس اون تربیت بکنیم. خب باید روی این مسائل کار بشه تا انشاءالله ملت افغانستان هم بتواند این شاخصهای استقلال ملی و اسلامی رو در خودش تقویت بکنه و این کشور هم یک کشور کاملا پیشرفته و مستقل در مقابل همه زورگویان و زیاده خواهانی که بخوان منابع اون رو به گرما ببرن، در مقابل اونها بتواند به عنوان یک کشور قدرتمند ظهور پیدا بکنه.
بله آیه احسانی، خدمت شما عرض می‌کنم یک سوال در ارتباط با غزه و جریان مقاومت مسئول بکنم. این که فضای رسانه‌ای که عمدتاً هم توسط امپراتوری رسانه‌ای غرب داره کنترل میشه، اینطوری الخا میکنه که نتیجه مقاومت در مقابل ابرقدرت‌ها آن چیزی است که در لبنان اتفاق افتاد، آن چیزی است که در سوریه اتفاق افتاد، آن چیزی است که در غزه اتفاق افتاد، که این الخا میکنن که جریان مقاومت تضعیف شد، آسیب بسیار زیادی دید و نتیجه ایستادگی در مقابل دنیای استکبار این هست. این در حالی است که مقام معظم رهبری هر زمان که صحبت میکنن خیلی قاطع در ارتباط با جریان مقاومت صحبت میکنن و در ارتباط با رژیم صهیونیستی. امروز هم تاکید کردن که این رژیم به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و این انشالله دیری نخواهد پایید. ارزیابی شما در ارتباط بشنویم.
بله، عرضم به حضور شما که این که بالاخره دشمن الغا میکنه که نتیجه مقاومت هست، این چیزهایی که امروز حالا ما میبینیم به صورت ظاهری نظرت میخوام به صورت ظاهری حالا داره اتفاق میفته که یک مقداری مثلا سوریه از دست نیروهای مقاومت خارج شده یا در لبنان اتفاقاتی افتاد یا این چیزی که امروز در غزه میبینیم ویرانی های گسترده، این نتیجه مقاومت. شما مطمئن باشید اگر مقاومتی صورت نمی گرفت نتایج فاجعه بارتر به مراتب ما باید در انتظارش می بودیم.
بله.
نه برای لبنان، نه برای سوریه، نه برای عرضم به حضور شما که غزه ای که مقاومت کرده، برای کل دنیای اسلام.
بله.
اگر این مقاومت صورت نمی گرفت و رژیم صهیونیستی می توانست کاملا بالاخره این جریان رو حذف کنه و این اتفاقات مثلا فرض بکنید حذف‌ها در گذشته اتفاق می‌افتاد، امروز ما چیزی به نام کشورهای عربی، کشورهای اسلامی و امثال هم نداشتیم. مطمئن باشید اون نقشه بزرگ غرب که برای خاورمیانه جدید یا خاورمیانه بزرگ ما طراحی کرده بودن، این پیش از این اتفاق افتاده بود. پس ببینید این مقاومت از اون فاجعه به مراتب بزرگتر پیشگیری کرده و اگر مقاومت همگانی بود، همه شمول بود، سراسری می بود، کشورهای اسلامی وارد منطقه می شدن. خب امروز مقام معظم رهبری فرمودن دولت‌های اسلامی امروز در مسئله فلسطین خیلی تکلیف دارن. امروز جای مجامله نیست، جای ملاحظه کاری نیست، جای بی‌طرفی نیست، امروز روز سکوت نیست. و اگر دولتی در میان دولت‌های اسلامی به هر شکل و بهانه‌ای از رژیم صهیونیستی حمایت کنه، یقین بدانه که ننگ ابدی در پیشانش خواهد بود. خب ایشون داره صراحتاً میفرماید که بیان میکنه که باید کشورهای اسلامی همگی وارد میدان مقاومت بشن. اگر همگی وارد میدان مقاومت بشن، رژیم صهیونیستی به اندازه یک روز هم در این منطقه دوام نخواهد آورد. متاسفانه همه رها کردن، به اصطلاح کشورهای خائن عربی حاشیه خلیج رها کردن. مقاومتی از ناحیه اونها صورت نمیگیره و یک تعداد اندکی با سلاح ضعیفی در مقابل تمام دنیای غرب و استکبار و این کشورهای حاشیه خلیج بالاخره